ساعت 19 به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا. شنبه 28 آبان ماه برابر با 19 ماه نوامبر 2022 میلادی، همچنان در گرماگرم اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران و همراهی تظاهرات جهانی ایرانیان در کشورهای مختلف در پشتیبانی از اعتراضات درون ایران. اما در آغاز به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. مراسم خاکسپاری پیکر کمال احمدپور و حمیدرضا روحی از کشته شدگان اعتراضات اخیر در شهرهای مهاباد و تهران با حضور مردم برگزار شد. در مراسم خاکسپاری کمال احمدپور که روز جمعه با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، مردم علیه جمهوری اسلامی این چنین شعار دادند: در تهران نیز مراسم خاکسپاری حمیدرضا روحی در بهشت زهرای تهران نیز برگزار شد. در همین حال بر پایه تصاویری که به دست رادیو فردا رسیده، در شهرهای چون سنندج، تهران، چابهار و تبریز برخی از کسبه در بازار دست به اعتصاب زدند. همچنین در پیرانشهر پیکر امیر فراستی شاد از کشته شدگان اعتراضات جمعه شب با حضور گسترده مردم این شهر تشییع و شبانه به خاک سپرده شد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، امیر فراستی شاد با در جریان اعتراضات روز جمعه مردم پیرانشهر با تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شد. در خبر دیگر، امروز شنبه 28 آبان دانشجویان در شماری از دانشگاه‌ها دست به اعتصاب و اعتراض زدند. در دانشگاه آزاد شهر قدس، دانشگاه محل تحصیل حمیدرضا روحی، از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر دانشجویان علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. همچنین در اعتراض به تعلیق و ممنوع ورودی دانشجویان به دانشگاه، دانشجویان بهشتی تهران هم دست به تحصن و شعار زدند. در دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز دانشجویان دست به تجمع زدند و از آیلار حقی، دانشجوی سال چهارم پزشکی دانشگاه آزاد تبریز که روز 25 آبان با شلیک مستقیم ماموران حکومتی جان باخت، یاد کردند. همچنین تجمعاتی نیز در دانشگاه‌های شیراز، تهران، صنعتی، اصفهان و سنندج صبح شنبه برگزار شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با شرارت خواندن اعتراضات اخیر در کشور گفت بدون شک بساط این شرارت‌ها به گفته او جمع خواهد شد. او در دیدار با جمعی از مردم اصفهان گفت که معترضان به گفته او بسیار حقیرتر از آن هستند که بتوانند به نظام آسیب برسانند. رهبر جمهوری اسلامی از لزوم مجازات افراد حاضر در اعتراضات اخیر صحبت کرد و گفت این افراد باید به اندازه آنچه او گناهانشان خواند مجازات شوند. علی خامنه‌ای در سخنان خود بدون ارائه سند و مدرکی بار دیگر محرک اعتراضات را تبلیغات و نفوذ و دخالت کشورهایی چون آمریکا و اسرائیل اعلام کرد. این سخنان در حالی بیان می شود که بیشتر شعارهای سرداده شده در اعتراضات اخیر علیه علی خامنه‌ای است و معترضان خواهان سرنگونی حکومت وی هستند. رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی روز شنبه و در جریان رقابت‌های جوانان جهان به میزبانی اسپانیا در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از عدم بازگشت به ایران خبر داد. حسین سوری ضمن اعلام همراهی با معترضان، اعتراض در ایران به شدت از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
ملت ایران چی می‌خوان امروز؟ امروز اون چی که اونا می‌خوان ایران آزاد هست. ایرانی بدون نام جمهوری اسلامی.
آقای سوری که اهل سیستان و بلوچستان است تاکید کرد که وثیقه‌های میلیاردی که از اعضای تیم ملی جوانان برای حضور در مسابقات جهانی اسپانیا از آنها گرفته شده را پاره کرده و اعضای تیم اگر تصمیم به ماندن داشته باشند مشکلی از بابت اجرای وثیقه‌ها ندارند. آقای سوری یادآور شده که از لحاظ قانونی و از نگاه اتحادیه جهانی بوکس، او همچنان رئیس فدراسیون بوکس ایران است و خود را به جای جمهوری اسلامی رئیس فدراسیون بوکس ایران آزاد می‌نامد. در ماه‌های اخیر و با شدت گرفتن اعتراضات در ایران، بسیاری از ورزشکاران با این اعتراضات همراه شدند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
بیش از دو ماه از آغاز اعتراضات در ایران می‌گذرد و شمار کشته شدگان از سوی جمهوری اسلامی در ایران تاکنون بر اساس آمار برگرفته از منابع داخلی و منابع حقوق بشری به مرز 400 تن رسیده که در این میان جان باختن 56 کودک گزارش شده. اعتراضات در روز شنبه در ایران و شهرهای مختلف جهان ادامه دارد. برای اینکه تصویر بازتری از ادامه اعتراضات بگیریم، بابک غفوری آذر همکار ما در استودیو هست و رویدادها رو پیگیری کرده. بابک، درود بر تو، چه خبر؟
سلام دوباره به همراهان رادیو فردا. در ساعتهایی که حالا به سمت تاریکی هوا در ایران میریم، خبرهای در واقع میتونیم بگیم ملتهبی از ایران داره میاد. از چند شهر مختلف درگیری های گسترده گزارش شده. از شهر شیراز گزارش شده که در مراسم خاکسپاری سجاد قائمی از کشته شدگان اعتراض های اخیر در آرامستان کشن، حاضران در مراسم شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادن، مرگ بر دیکتاتور گفتن. تصاویر منتشر شده نشون میده که تعداد پرشماری در این مراسم حضور داشتن و بعدتر هم درگیری های گسترده ای در اون آرامستان، خیابان های اطراف و در سطح شهر شیراز رخ داده. ویدیوهایی که در حال انتشار هست، تیر خوردن و زخمی شدن معترضان در اون دیده میشه و در مواردی به نظر میرسه که افراد در حال خونریزی های شدید هستن. صدای یکی از این ویدیوها رو میتونیم بشنویم. مشابه این وضعیت داره از شهرهای مختلف کردنشین و استان کردستان ایران مخابره میشه. از صبح امروز در واقع چندین شهر کردنشین ایران شاهد درگیری‌های بسیار گسترده‌ای بود. در شهر مهاباد ویدیوهای منتشر شده که در خبرها هم شنیدیم، حضور پرتعداد معترضان را نشون میداد که پس از شرکت در مراسم خاکسپاری کمال احمدپور در سطح شهر سنگر گرفته بودند و در حال درگیری با معترضان بودند. در شهر دیواندره گزارش منتشر شده از اینکه تعدادی از معترضان کشته شدند. برخی منابع تعداد کشته شدگان رو بیش از 3 نفر دارن گزارش میکنن. همچنان منتظر هستیم تا آمار دقیق تری دریافت بکنیم از اعتراضایی که در شهر دیواندره جریان داشته. از شهر بوکان هم گزارش های از وقوع درگیری ها گزارش میشه. از شهر پیرانشهر هم همینطور که اونجا هم فضا حاکی از درگیری های گسترده است. در دقایق اخیر ویدیوهایی از دانشگاه کردستان در سنندج در حال انتشار هست که حضور دانشجویان در فضای عمومی دانشگاه و حتی کوهپایه‌های اطراف دیده میشه و صدای تیراندازی دیده میشه. افرادی به صورت درازکش دیده میشند و به نظر میرسه که سطح درگیری‌ها اونجا هم بسیار وسیع است. دانشگاه کردستان در روزهای گذشته هم در هفته‌های گذشته شاهد درگیری‌های بسیار گسترده‌ای بود و در مجموع فضای حاکم بر دانشگاه کردستان با اعتراضات بسیار شدیدی همراه است. صدایی که از ویدیوهایی که از دانشگاه کردستان اومده رو میتونیم بشنویم. در تهران هم در بهشت زهرای تهران امروز مراسم خاکسپاری حمیدرضا روحی از کشته شدگان روزهای گذشته در منطقه شهر زیبای تهران با حضور معترضان همراه بود، با شعار دادن همراه بود و مطابق معمول هم اونجا هم درگیری های رخ داد و گفته شده که تعدادی از حاضران بازداشت شدند. در دانشگاه‌های مختلف ایران امروز اعتراض‌های پرشماری شکل گرفت و دانشجویان به روال چند هفته گذشته در قالب‌های چون تحصن و تجمع به شرایط حاکم بر کشور اعتراض کردند، از جمله در دانشگاه‌های مختلف شهر تبریز که در روزهای اخیر ملتهب بوده به دنبال کشته شدن آیلار حقی از معترضان که در واقع در درگیری‌های روزهای گذشته شهر تبریز کشته شد. امروز در دانشگاه‌های مختلف تبریز، دانشگاه آزاد تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز شاهد برگزاری تجمعات مختلف بودیم. در دقایق اخیر هم گزارش می‌شه در شهر اردبیل معترضان به خیابان‌ها اومدن و درگیری‌های هم اونجا میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده. صدای یکی از اعتراض‌ها رو در دانشگاه علوم پزشکی تبریز که حاضران در اون بسیار پرتعداد دیده میشن میتونیم بشنویم. دانشگاه‌های مختلف تهران هم صحنه تجمعات و اعتراض بودند. دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران، دانشکده‌های مختلف دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در چند دانشکده مختلف دانشگاه خواجه نصیر تهران اعتراض‌های رخ داده و گزارش‌ها حاکی است که در پردیس ونک نیروهای مربوط به سرکوب از بیرون دانشگاه به داخل دانشگاه گاز اشک‌آور شلیک کردند. در دانشگاه‌های شریف و امیرکبیر تحصن‌های مختلفی شکل گرفت. دانشگاه شیراز که امروز خود سطح شهر هم همونطور که گفتم ملتهب و همراه با درگیری و اعتراض بود، در دانشگاه شیراز هم دانشجویان تجمع پرتعدادی رو شکل دادند. اینها در کنار اعتصاب‌های مختلفی است که امروز گزارش شد از شهرهای مختلف، حتی اعتصاب کارگران در شرکت کروز از مهمترین کارخانه‌های تولید لوازم یدکی خودرو در ایران و همینطور بستن مغازه‌ها در شهرهای مثل سنندج، نجف‌آباد، بخشی در تهران، تبریز، سقز که نشون میده که فضای مرتبط با اعتصاب‌ها هم ادامه داره. کوتاه هم بگم که سازمان حقوق بشر ایران که ناظر بر تحولات هست و از ابتدای اعتراض‌ها اقدام به انتشار آماری درباره کشته شدگان کرده، ساعتی پیش به روزرسانی تازه‌ای رو منتشر کرد و تعداد کشته شدگان اعتراض‌های اخیر رو به 378 تن رسوند. وبسایت هرانا بیش از 400 نفر در حال گزارش هست و به نظر می‌رسه به خصوص در روزهای اخیر خود سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرده که روز جمعه 13 آبان با دست کم 21 کشته خونبارترین روزهای اخیر بوده و همینطور در دو سه روز گذشته هم در کردستان شمار بسیار زیادی به نسبت روزهای گذشته کشته شدند. در کنار اون شاهد تجمعات گسترده ایرانیان در شهرهای مختلف دنیا همین الان هستیم، در شهرهای مختلف اروپایی و آمریکای شمالی که ابتدا هم از اقیانوسیه و استرالیا شروع شد. در ادامه این مجله هم یک گزارشی رو خواهیم شنید در همین باره و در بخش‌های بعدی هم همچنان مثل همیشه تحولات مربوط به اعتراض‌ها رو پوشش خواهیم داد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و تازه‌ترین تحولات در روند اعتراضات سراسری در ایران. در بخش‌های بعدی خبری همکاران ما رویدادهای ایران رو همچنان پی خواهند گرفت. اما علی خامنه‌ای ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در سخنانی بار دیگر بر لزوم پایان دادن به اعتراض‌ها تاکید کرد و خواهان مجازات معترضان از سوی قوه قضاییه شد. این در حالی هست که اعتراضات سراسری در ایران در بیش از دو ماه پیش تا کنون با سرکوب خونین و خشونت‌آمیز حکومت همراه بوده و واکنش‌های گسترده‌ای هم در داخل و خارج ایران در پی داشته. علی خامنه‌ای در این سخنرانی از جمله برای عده‌ای از مردم اصفهان از حامیان اعتراضات سراسری در ایران با عنوان صحنه‌گردانان شرارت نام برد و بدون پرداختن به جزئیات تهدید کرد که بساط به گفته او شرارت آنها جمع خواهد شد و در ادامه آنها را حقیرتر از آن توصیف کرد که بتوانند به گفته او به نظام آسیب بزنند. در ارتباط با این سخنان دیدگاه تغییر رحمانی تحلیلگر و فعال سیاسی رو جویا میشیم. آقای رحمانی همکنون بر روی خط تلفن ما هستند. آقای رحمانی خوش آمدید، بفرمایید تحلیل شما از سخنان امروز رهبر جمهوری اسلامی چیست؟
با سلام خدمت همه شنوندگان رادیو فردا و شما. این سخنان در حقیقت یک نوع پمپاژ روحیه به مسئولان خسته نظام بود، همراه با سرکوب و از نظر ایشان قاطعیت با واژه های بسیار تند، شرارت. اینا فکر میکنن میتوانن مشکل حل کنن. ببینید این خسته بودن مسئولان نظام در سخنان ایشان یک پیش زمینه‌ای داره که الان بهش اشاره میکنم، ولی این سخنرانی در حقیقت نشان میده آقای خامنه‌ای سپاه خودشو و قدرت نظامی خودشو در مقابل ملت ایران قرار داده و تصمیم گرفته است که این کار را انجام بده. این معنی داره؟ به چه مفهوم معنی داره؟ اون چی که اولا همه غافلگیر شدن و اونم غافلگیر شده، اینا وعده جمع شدن صریح قضیه را میدادن. معاون امنیتی اطلاعات از ترورهای کور میگه، یکی یه نوع اعمال خشونت بیشتره و شما تو جریان ایزه این کشتار رو میبینی، هم میکشن هم به گردن مخالفان میدادن تا مخالفان هم وادار به اعترافات اجباری کنن. در حقیقت آقای خامنه‌ای در این سخن ها سعی کرد به سازمان سرکوب روحیه بده و از اون جایی که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی الان به یک نفر وابسته شده و همون هم اصرار به این زمینه داره و یک موضع دیگه، خامنه‌ای تا دیرو تا قبل از این اعتراضات خود چه مرد قدرتمند منطقه میگید که فکر میکرد میتواند نظم بین الملل به چالش بگیره و دستاوردهایی تو منطقه داشته، حالا میبینه همین مردم داخل خود کشور معترض هستن و خودش هم میدانه فقط این معترضان رو تو خیابان نیستن، بسیاری از مردم ایران همدل هستن با این اعتراض. پس این یک نوع ابراز ناراحتی یک دیکتاتور است بر وقایعی که به وجود اومده.
آقای رحمانی، علی خامنه‌ای در سخنان امروزش تلویحاً اشاره‌ای هم داشت به موضوع خستگی مسئولان، همونطور که شما هم کمی به اون پرداختین. در جریان اعتراضات همواره موضوع خستگی نیروهای ضربت و سرکوب در جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه. شما در مورد این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی چه نظری دارید؟
ببینید اونجور که شنیده شده و غلط هم نیست، چند روز پیش عده اعضای تشخیص مصلحت به دیدن آقای خامنه‌ای می‌روند در این بررسی اوضاع اخیر با این نگاهی که این شدت سرکوب آینده‌ای برای نظام نمی‌گذارد. این نظر اون احبقی از این اعضای تشخیص مصلحت بوده. خب وسط گزارش آقای خامنه‌ای ناراحت میشه و گزارش قطع میکنه، میگه ادامه ندید. بعد جملاتی به این مضمون میگه، ما فکر نیست سبز رو جمع کردیم، تازه وقتی یه سری از اعضای نظام هم توش بودن، الان که همه وابسته به خارجن. دید آقای خامنه‌ای نشان میده این خستگی اینجا معنی داره، واقعا فقط نیرو سرکوب خسته نیست، یعنی بوروکراسی نظام هم خسته. این ببین ناکارآمدی دولت رئیس و همین اعتراضات و خیزش مردم، گرانی هایی که خواهد آورد، فشارهای خارجی، خب اون از نظر کسایی که یه مقدار با فاصله رصد میکنن و جای تصمیم گیرنده اصلی نیستن، خب گاهی یک سری ملاحظات برای حفظ منافع خودشان به وجود میاد دیگه. پاسخ خامنه‌ای پاسخ مثل همه دیکتاتورها بوده، عرف و قطع میکنه و بعد امروز در حقیقت این سخنرانی یک نوع دادن روحیه بود و یک نوع ادامه سیاست همون سرکوب به شکل خشن‌تر و چاره‌ای هم نمیذاره که مردم هم مقاومت کنن دیگه. ولی این خستگی مسئولان فقط در سازمان سرکوب نیست، در بوروکراسی نظام هم آمده. ببینید هر چقدر این اعتراض ادامه پیدا کنه در درون نظام هم اختلاف ایجاد خواهد شد درباره نوع برخورد با این اعتراضات. منتها خطر چیه؟ خطر اینه که اینا بیان مثلا سلاح کنن و مخالفین معترضین که حق هم دارن باید دقت کنن وارد مزیتی که جمهوری اسلامی داره نشن و اون مزیت سلاحه، یعنی دوری کردن از سلاح، ادامه اعتراض، بیشتر مشارکت کردن و از یک طرف دیگه. ببینید فقط خیابان نیست، چکهای یک مبارزه ترتیبی هم لازمه. اونا میگن این یک جنگ ترتیبی، ما یک مبارزه ترتیبی لازم داریم، دانشگاه، بازار، اعتصابات، حمایت چهره‌های معین، جریان‌های معین از این جنبش، باید جامعه بتواند تور امنیتی پاره کنه. تور امنیتی یعنی چی؟ یعنی دیگه یک پزشک، یک مهندس، یک آدم عادی یا آدم کارمند در ابراز مخالفت خودش خطر امنیتی دیگه نبینه، یعنی بگه من با این سیاست ها مخالفم، حالا با زبان خودش. ببینید این یک نوع توانایی ایجاد خواهد کرد. اون سلاح خامنه‌ای هم در سرکوب کن خواهد کرد و ادامه این مسئولان خسته تر خواهد کرد و نوع مبارزه ترتیبی فشار و اختلاف در درون حاکمیت بیشتر خواهد کرد در نحوه برخورد با این جنبش اعتراضی مردم ایران که جنبش به حقی.
بله آقای رحمانی، با این سخنرانی احتمالاً انتظار میره که خشونت هم از اون چیزی که هست بالاتر بره. در این صورت چشمانداز این وضعیت چیه؟ به خصوص در شرایط در سطح بین الملل هم میبینیم که رهبران کشورها این واکنش های جمهوری اسلامی رو محکوم میکنن. در این صورت شما چشمانداز این وضعیت رو برای جمهوری اسلامی چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید تا وقتی که اعتراضات به شکل چشمگیری یا با این مبارزه ترتیبی به شکل چشمگیری از فاز امنیتی از بین نبره و مخالفت ها علنی بشه، حمایت رهبر خارج کشورهای خارجی در حد لفظ حمایت معنوی، ولی وقتی که به این شکل بیاد اون موقع اونا در محاسبات خودشون با جمهوری اسلامی دچار تغییر میشن. باید قبول کنیم حتی غربی ها هم غافلگیر شدن. غربی ها تا 4 ماه پیش دنبال مسئله اتمی و قدرت منطقه‌ای ایران بودن، رو این چیزا حرف می‌زدن، نه رو حقوق بشر. این اعتراضات مردم، این که اینا این ملاحظه را می‌مدار آوردن جلو، ولی هنوز به نظر من استراتژیک نیست. هنوز ملاحظه حقوق بشر در ایران استراتژیک نیست، زمینی که نمی‌توانن غربی ها در مقابل جامعه مدنی غرب بر حمایت از این جنبش بلند شده. این واقعیتی و اصلا غیر قابل تصور بوده این حمایت از همه اقشار. ولی این برای اینکه به یک مرحله تعیین کننده برسه، اینه که جامعه ایران و مبارزه ترتیبی در ایران ادامه پیدا کنه، یعنی دانشجو کار خودشو بکنه و اعتراض کنه، همگیره حتی بازار به پیونده، اصناف به پیونده، پزشکا، ببینید همه مردم ایران به گونه از این وضع ناراضی هست و این نارضایتی واقعا جدی است. خامنه ای چشمشو بسته چون به نفعش نیست، ولی نارضایتی اما بوروکراسی نظام هم درس میکنه. خب این نارضایتی باید خودشو نشان بده در خیابان، در بیانیه ها، در دادن تومارها، در سالن های سخنرانی، در هر جایی که میشه این نارضایتی باید خودشو نشان بده. یک جایی نارضایتی ها یه رودخانه ای تب به هم میپیوندن میشه دریا، این دریاست که اون موقع مناسبات بین ملل هم تغییر خواهد داد به نفع اعتراضات مردم و ما برای این چیز راه داریم. ولی دقت دوستان خیلی باید مهم باشه، نباید به طرف مزیتی که حکومت داره رفت. مزیت جمهوری اسلامی سلاح و سرکوب بشه، نوع حضور در خیابان، نوع مقابله باید طوری باشد که مظلومیت به طرف مردم باشه، چون سازمان سرکوبی اینا هنوز دست نخورده است. این خستگی مسئولین در بوروکراسی نظامه که البته چیزی کمی هم نیست، چون اونا ملاحظات اقتصادی دارن، ملاحظات اجتماعی دارن و امثال هم دارن. ولی یه سوالی از جامعه بین الملل هست، آیا این جامعه بین الملل در اون موقعی که مردم خواهند بود و زیاد خواهند بود، آیا حقوق بشر به عنوان یک سند بالادستی در کنار روابط اقتصادی و قدرت منطقه ایران وارد خواهد کرد یا نه از حقوق بشر قمزه این خواهد کرد؟ ولی به هر شکل این چیزی در وظیفه خواست مردم تغییر پیدا نمی کنه. مردم ایران یک زندگی و یک رابطه نرمال با جهان می کن، چیزی که خامنه ای اجازه نداده. با گام دومش یک نظم یاقی برای خودش تعریف کرده که بخواد با این نظم جهانی بجنگه و عواقبش بر دوش مردم باشه.
بله.
و این مردم ایران نمی خواد. و اینه باید نشان به اون موقع باید جامعه بین الملل هم میتواند کمک کار این خواست مردم ایران بشه.
تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی، با سپاس از شما از حضورتون در این مجله رادیو فردا. اما همونطور که در جریان هستید، حمایت‌های بین‌المللی از اعتراضات در ایران همچنان ادامه داره. در همین ارتباط، در پی فراخوان انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی از بامداد امروز در 100 شهر بزرگ جهان، ایرانیان برای چندمین بار به خیابان‌ها آمدند تا هم گامی و هم صدایی خودشون رو با اعتراض‌های مردم در شهرهای ایران که این روزها شتاب بیشتری یافته ابراز کنند. یکی از اولین راهپیمایی‌ها در اروپا بعد از ظهر امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد و یکی از شرکت کنندگان در آن انور میرستاری، کنشگر سیاسی و عضو حزب سبت‌های بلژیک، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان در این باره چنین گفته:
ما امروز همگام با صد شهر مختلف تظاهراتی را در بروکسل تدارک دیدیم و الان میخواییم کم کم را بیفتیم به سمت کنسولگری ایران در بروکسل به عنوان اعتراض به جمهوری اسلامی. ما الان نزدیک ساختمان پارلمان اتحادیه اروپا هستیم و اینجا جوانان، بانوان دارن یه نمایشی را به اجرا میزنن. اون وضعیتی را که پاسدار و بسیجی ها در خیابان ها برای مردم به وجود میارن، اینا برای بلژیکی ها و برای هموطنان ما به نمایش گذاشتن و دقایق دیگه ما حرکت خواهیم کرد. صدای انقلاب ملت ایران در همه جا شنیده شده، ما هم در جا صدای آنها را پژواک میدیم، بازتاب میدیم، صدای انقلاب را همه میشنوند. وقتی خانه خمینی را مردم آتش میزنند، خود انقلاب و انقلاب ادامه داره با امید سرنگونی جمهوری اسلامی و انتخاب یه حکومت مردمی و دموکراتیک.
آقای میرستاری، پرسش من از شما این استش که جمهوری اسلامی هر کشته ای رو باعث و بانیش رو به گردن تروریست ها میندازه، نظر شما چه هست؟
جمهوری اسلامی 44 سال به ملت ایران دروغ میگه. شما انتظار دارین که جمهوری اسلامی بیاد بگه که من مثلا مهسا را کشتم؟ همیشه همین حرفا زده. پس اینا مردم نباید باور کنن، مردم نباید به این مصاحبه‌های اجباری که با زندانیا میگیرن اینا گوش بدن. جمهوری اسلامی پروندهش دیگه بسته شده و طبیعیه که مردم دیگه آگاه شدن و میبینی که حتی جلوی گلوله میرن، دیگه میدونن اگه عقب نشینی کنن مرگ و زندان در انتظارشونه، جلو هم برن روز روشن در انتظارشونه، ما هم پشت سر اونا راه میریم، ولی قلب ما با ملت ایران.
آقای ابراهیم، شما در راهپیمایی شهر بروکسل شرکت کردین. با توجه به سرکوب شدید مردم به پا خواسته در شهرهای ایران، بیش از دو ماه هست جنبش زن، زندگی و آزادی همچنان به راه خودش ادامه میده. علت رو شما در چه و یا چه ها میبینید؟
به نظر من ادامه داشتن این حرکت اعتراضی که بیش از دو ماه طول کشیده، دقیقاً متحد بودن کلیه نقاط ایران با همدیگه و همصدا بودن و پشتیبانی کردن. وقتی شعاری در تهران داده میشه که کردستان چشم و چراغ ایرانه، دقیقاً این میشه بیشتر هم تداوم داشته باشه، چون دقیقاً خواستهایی که کلیه مردم ایران امروز دارن سر میدن و به خیابونا رسیدن، دیگه پشتیبانی کردن از یه طیف مشخص، بلکه کلیه تیپا و کلیه کسایی که در جغرافیای ایران زندگی میکنن و در بر میگیره. واسه همین بیشترین نقطه مثبتی که تداوم این جریان هستش، متحد بودن سراسر ایران در برابر رژیم جمهوری اسلامی و خواستهاشون که دقیقاً کلیت نظام در بر گرفت.
گزارش شهرام میریان از آلمان رو میشنیدید در گفتگو با انور میرستاری، کنشگر سیاسی و عضو حزب سبز بلژیک. اما در هفته های اخیر حمایت ها از اعتراض های سراسری در ایران در میان طیف های گوناگونی از جمله ورزشی و هنری هم افزایش یافته، به خصوص در میان جامعه ورزشکاران. به تازگی حسین سوری، رئیس فدراسیون بوکس ایران در جمهوری اسلامی، در جریان جریان رقابت‌های جوانان جهان به میزبانی اسپانیا از عدم بازگشت خود به ایران خبر داده. آقای سوری در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از نظام جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده و به حمایت از اعتراض‌ها در ایران پرداخته. او که اهل سیستان و بلوچستان هست همچنین تأکید می‌کنه که وثیقه‌های میلیاردی که از اعضای تیم ملی جوانان که برای حضور در مسابقات جهانی اسپانیا از اونها گرفته شده رو پاره کرده و از بین برده و اعضای تیم اگر تصمیم به ماندن داشته باشند، ایشون میگه که مشکلی از بابت اجرای وثیقه ها ندارند. آقای سوری یادآور شده که از لحاظ قانونی و از نگاه اتحادیه جهانی بوکس او همچنان رئیس فدراسیون بوکس ایران هست و خود رو به جای جمهوری اسلامی رئیس فدراسیون بوکس ایران آزاد مینامه. گفتگوی مهدی رستمپور از رادیو فردا با حسین سوری رو میشنوید.
شنوندگان محترم رادیو فردا، صحبت میکنم با حسین سوری رئیس فدراسیون بوکس ایران. جناب آقای سوری سلام.
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون در رقصا نقاط این گیتی پهناور در خدمت شما هستم.
زنده باد. آقای سوری، شما رو الان من باید رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران خطاب کنم، چی باید بگم؟
عرضم به خدمت شما، خب من میپسندم اون چیزی که فریاد ملت ایران من رو خطاب قرار بدید. ملت ایران چی میخوان امروز؟ امروز اون چی که اونا میخوان ایران آزاد هست، ایرانی بدون نام جمهوری اسلامی. ما در خدمت شما هستیم و برای من شایسته تر رئیس فدراسیون بوکس ایران آزاد هستش.
و شما در واقع الان خارج از کشور هستید و قصد بازگشت ندارید، درسته؟
ببینید، من چند روزی تونستم از کشور خارج بشم. این رو دال بر این تفسیر نشه که بنده کشور خودم رو با اون سبقه طولانی، با اون حالا سابقه مدیریتی که خودم در این کشور داشتم، همه اونها رو پشت سرم گذاشتم. نه به خاطر اینکه بیام دنبال یک زندگی بهتر باشم، دنبال این بودم که بیام صدایی باشم برای ملت ایران، برای ملت مظلوم ایران، برای ملت مردم بلوچستان، مردمی که در جمعه های خونین بسیار وحشت آور به خاک و خون کشیده شدن. صدایی باشم برای اون طفلهای بیگناه 7-8 ساله‌ای که هنوز معنای زندگی رو نمیدونستند و پرپر شدند. برای اون زنان و بیوه زنانی که یک به یک فرزندان و عزیزان خودشون رو از دست میدن. برای پدرانی که چشم به راهن که فرزندانشون از درب خانه وارد بشن ولی این چشم راهی تا ابد براشون مانند حسرت میشه. امروز ما هم جزی از این ملت بزرگ ایران هستیم و دردمندیم و بسیار آزرد خاطر هستیم. بنده با پوست و گوشت و استخوانم لمس کردم تبعیضات و ناعدالتی ها رو، بخصوص در رابطه با اقوام، اقلیت های قومی و مذهبی، بخصوص در رابطه با بلوچ ها، کرد ها، عرب ها، ترک های ایرانی که مانند رنگین کمانی ایران رو به زیبایی تمام ساختن، اما بی بهرند از داشتن یک زندگی خوب و شرافتمند.
و علتش فکر میکنید چیه؟
علتش ناکارآمدی مسئولانی است که نمیفهمند یا اینکه نمیخواهند بفهمند. من اگر نمیفهمند، من به نظرم خیلی دیگه حماقته، ولی اینها خودشون رو به نفهمی زدن و این صداها رو نمیشنوند. اگر اینها ذره شرافت در وجودشان باشه، میان تو خیابونها میرن میبینن مردم چی میخوان. مردم دنبال یه زندگی شرافت بندن، مردم دنبال اینن که 10% از منابع تمام دنیا در ایرانه، اما فقیرترین مردم کشور اونجا دارن زندگی میکنن. اونها دنبال این هستن که سرشون، بچه هاشون توی سطل زباله نباشه برای پیدا کردن مواد بازیافتی تا زندگی روزمره شون رو بگذرونن. مردم ایران این دنبال اینن که جلوی زن و بچه‌شون شرمنده نباشن. پدران مادران ایرانی دنبال اینن که فرزندانشون آینده درخشانی رو داشته باشن. من وقتی میبینم توی مدرسه بچه‌ام، بچه 10 ساله من میان اونجا، بچه ها رو میگن صفحه اولتون رو باز کنید که عکس خمینی و خامنه ای رو اونا پاره کردن یا نه، و بعد اینا رو کتک میزنن. به نظر شما اونجا جای موندنه؟ به نظر شما میتوان اونجا زندگی کرد؟ برای بچه های خودت میتوانیم آینده رو ترسیم کرد؟ اصلا اینها با واقعیت های انسانی امروزه جور در نمیاد. و من بسیار بسیار هم دردمندم، هم با دلی پر سرشار از اندوه امروز دارم با شما صحبت میکنم، برای اینکه من تمام گذشتم رو دارم جا میذارم، گذشتم رو، خانوادم رو، همه وجودم رو، همه خاطرات خودم رو، کودکی خودم رو، برای اینکه بتوانم یه صدایی باشم، یه فریادی باشم. اون چیزی رو که من دیدم شاید کمتر کسی مانند من تجربه کرده باشه. من از فقیرترین و دور افتاده ترین نقطه کشور بودم، فقر و محرومیت رو با تمام وجودم لمس کردم، تبعیض و ناعدالتی رو با تمام وجودم لمس کردم، از دوره ابتدایی ترین روزهای شروع به مدرسه اینها رو حس کردم. و تمام زندگی من در دوره 43 ساله حکومت اسلامی گذشت و همه اون چیزی رو که امروز در کوچه و بازار شما فریاد میکشید، ملت ایران فریاد میکشند، من یک به یک اونها رو لمس کردم، یک به یک اونها رو با جان و دلم دیدم، با چشم خودم دیدم، با وجود خودم درک کردم. و بابت این موضوعاتی که امروز دیگر نمیتوان سکوت کرد، دیگر نمیتوان بیایی و بدراحتی بگذری از خون بچه 8 ساله، از کسی که میاد صدا فقط فریاد میزنه، فریاد حق و مطالبه خودش رو میخواد، تو با گلوله بهش پاسخ میدی. اینها چیزاییست که هر انسان آزاده و با وجدانی اگر در دنیا وجود داشته باشه و این صحنه ها رو ببینه، من فکر میکنم آب میشه، ذوب میشه. و من امیدوارم که اینها کمی به خودشون بیان و رها کنن، ببینن مردم چی میخوان.
من این توضیح رو بدم به شنوندگان محترم که صدای حسین سوری رو میشنوید، رئیس فدراسیون بوکس، که در واقع اولین مدیر عالی رتبه ورزشی کشوره که خودش رو از حاکمیت جدا کرده و خارج از کشوره و داره با رسانه آزاد برای نخستین بار صحبت میکنه با رادیو فردا. آقای سوری، شما خودتون بلوچ هستید، درسته؟
بله، بلوچم و از اهل سنت ایرانم.
و در ایران هم که بودید، شما بلا فاصله پس از جمعه خونین زاهدان پستی رو در اینستاگرام گذاشتید که پست بسیار قاطع و محکمی بود، عکس یکی از کودتان در خون، کودکان در خون،
بله
اون رو منتشر کردید. واکنش حاکمیت چه بود به این پست شما؟
من الان که تونستم بیام با ضمانت اومدم، ممنون خروج شدم، احضار شدم، تهدید شدم برای برداشتن اون پست. و حتی دائما از خود شخص اول وزارت خونه تا معاونینش تا مسئولین امنیتی کشور یک به یک تماس می گرفتن که بلا فاصله اینو جمع کن. حتی تا دیروز با من تماس می گرفتن که این پست تو تغییر بده، که من بلا فاصله یه پست دیگری رو گذاشتم که این جمله‌ای که به من گفتن که این براتون گرون تموم میشه، گفتم زمانی گرون تموم میشه که ما سکوت بکنیم، سکوت ما برای ما گرون تموم میشه. امروز سکوت هر ایرانی در برابر این ظلم و جور و عصیانی که وجود داره در کشور باعث میشه که برای همه ما، برای فرزندان ما، برای آینده ما، همه چیز گرون تموم بشه. به هر حال اگر میخواهیم با آینده روشن برسیم، باید هزینه هایی رو پرداخت کنیم. آزادی با پرداخت هزینه به دست میاد.
آقای سوری، شما الان برای در واقع خروج شما از ایران بابت یک مسابقه بوکس بود، درسته؟
بله.
چه مسابقاتی؟
مسابقات جهانی بوکس در آلیکانته اسپانیا.
که در ابتدا گفتن اصلا ویزا داده نشده خبرگزاری و حکومتی.
اصلا این موضوع از درون خود چی بود؟ دائما به من زنگ میزدن، این رو من خدمتتون بگم شنوندگان عزیز در جریان باشن. خب شاید اینا به خوابم نمیدیدن و فکر میکردن که دیگه من مثل خود اونها صاحب املاک و اموالی هستم در ایران، آپارتمان ها و نمیدونم کاخهای مثل خودشون دارم. من همین الان آقای رستم‌پور خدمتتون بگم، من یک اتومبیل ندارم تو ایران. 16 سال مدیر بودم، من مستاجر بودم، سالم کار کردم. این رو برای خودم افتخار میدونم، با حقوق کارمندی خودم زندگی کردم. این رو اعلام میکنم بشنون هر چی اونجا من دارم، مال و املاک مال خودشون، ببرم برای فلسطین و ببرم برای غزه و ببرم برای سوریه و ببرم برای عراق هزینه کنم.
آقای سوری ممکنه از این بچه هایی که به عنوان تیم ملی جوانان
ببینید به من گفتن که آقا از اینها تک تک وثیقه بگیرید از اینها. گفتم وگرنه نمیذاریم اینا برن. گفتم اشکال نداره، من وثیقه از پدرای اینا دیگه باید به اینا نشون میدادم که من این کارو کردم. وثیقه از پدران اینها به مبلغ 1,000,000,000 تومان گرفتم،
نفری
همه رو پاره کردم. این رو من دارم به این بچه ها میگم، همه رو پاره کردم، یعنی به اینا گفتم گرفتم ولی همه رو پاره کردم. گفتم هر کس میلشه، هر کس میخواد هر جور زندگی بکنه، این تصمیم شخصیه.
پس اعضای تیم ملی بوکس جوانان ایران که الان در اسپانیا هستند، علارغم اینکه وثیقه دادند اما اون وثیقه ها پاره شده.
اصلا هیچ وثیقه ای ندارم، یعنی خیالشون راحت باشه هیچ وثیقه ای الان موجود نیست. وثیقه ها دست من بوده، همه عذر میخوام رفته تو زوالدان.
آقای سوری شما به عنوان رئیس سیستان و بلوچستانی فدراسیون بوکس، خب اولین مدال تاریخ بوکس ایران در مسابقات جهانی هم در دوران شما به دست اومد توسط یک بوکسور سیستان و بلوچستانی، دانیال شهبخش. اما به نظر می رسید که حاکمیت برخلاف اون سر و صدایی که روی مدال‌های ورزشی حتی در رقابت‌های مثل آسیایی بروز میده رو در قبال این نشان تاریخی انجام نداد، دلیلش چه بود؟
ببینید یه نکته رو براتون بگم، برای اینا خیلی گرون بود، گرون تموم شد که بیان بگن بعد از 90 سال یه رئیس فدراسیون از یک منطقه اومد و توسط یک بچه‌ای که از حاشیه شهر زاهدان، از منطقه شیرآباد. چون من چیزی به شما بگم آقای رستم‌پور، خیلی براتون یه تراژدی خیلی عمیقی به وجود میاره. شیرآباد یه نقطه‌ایه که شما از همه موهبت‌های شهری محرومه، محرومترین شاید نقطه حاشیه‌نشین شهر زاهدانه. یعنی یه سرچ بکنید میتونید شیرآباد رو پیدا کنید.
شیرآباد همون جاییه که دانیال شهبخش از اونجا اومده، درسته؟
از اونجا اومد، صاحب اولا تو اولین دوره‌ای که مسابقات رفت نایب قهرمان آسیا شد. خب آسیا میدونی قطب بوکس دنیاست، کشورهای قدرتمند بوکس دنیا مثل قزاق و ازبک و هم تو آسیا، همه اینا رو دانیال شهبخش برد، اومد تو قهرمانی جهان، اونجا اولین مدال رو بعد از 90 سال گرفت. نه تنها ما تشویق نشدیم بلکه به نوعی تنبیه هم شدیم. اومدن اتهاماتی رو از درون ساختن و بیرون منعکس کردن. این رو به شما بگم که این مدال رو اینها روی روابط گرفتن، روی ضوابط نبود، روی نمیدونم فلان و خیلی از صحبت ها. خود دانیال رو از لحاظ روحی کاری کردن که در مسابقات قهرمانی آسیا که در اردن برگزار شد به من گفت سوری من حال ندارم توی مسابقات برم. گفتم چرا؟ گفت شما چجوری وجدانمون چجوری قبول کنه ما بریم مسابقه ای رو توش حضور پیدا بکنیم که مردم ما رو تیکه پاره کردن، مردم ما رو زیر پای چکمه های استبداد خودشون له کردن، ما بریم اونجا توی مسابقات برای اینا بجنگیم؟ اصلا نمیتونم، رویه ندارم. این نه تنها هیچ بازخورد مثبتی نداشت، من بارها هم گفتم مدال دانیال رو شهید کردن، یه نخواستم دیده بشه. و اگر این مدال رو یکی مثلا آقایونی که بله قربانگوی این هاست همه جوره میگرفت، من فکر میکنم این رو به عرش میبردن و خیلی میتونستن روش مانور بدن. ولی هرگز، من همین الان براتون بگم، یک دفعه وزیر ورزش با دانیال شهبخش ملاقاتی نکرد. یک بار دانیال شهبخش یه جایزه نقدی کوچیک از وزارت ورزش بابت مدالش نگرفت. یک بار. اینا رو من دارم میگم با سند میگم. آنچه که ما کمک کردیم خودمون و مردم سیستان و بلوچستان بوده که مردم اومدن پول جمع کردن، یه قطعه زمین کوچیکی توی شهر زادان به دانیال دادن، یه مبلغی هم ما تونستیم کمک بکنیم از طریق خیرین، از طریق خیلی از ارگان‌های دیگه. شما الان بودجه فدراسیون بوکس رو بیاید در نظر بگیرید، چونه این فدراسیون بوکس کمترینه، بیشترین فشارهام رو ماست. یعنی به من در فدراسیون بوکس جای رستم‌پور یه نگاه امنیتی میشد، یه نگاه امنیتی توأم با این که ببینید من در دو دوره با رأی اعضای مجمع اومدم بیرون. هیچ کس هم نمیتونه منو از فدراسیون بوکس بگه تو نیستی. نه، من رئیس فدراسیون بوکس ایرانم. امروز من رئیس فدراسیون بوکس ایران آزادم. هیچ کس نمیتونه، تا من 3 سال دیگه رئیس فدراسیونم و این رو همه جا اعلام میکنم، حالا هر جای دنیا باشم رئیس فدراسیون بوکس ایرانم. شما میایید میبینید که چگونه اینها اومدن همین رو، با اینکه من توی انتخابات علارغم اینکه سکه دادن، علارغم اینکه توهین کردن، دم در آجای رستم‌پور، این رو حتما شما داشته باشید. من با دل خیلی پری دارم صحبت میکنم، من با چشما و گلوی بغض‌آلود دارم با شما صحبت میکنم، چون سختی ها رو دیدم.